الرحيم في التوفيد بإسناده عن الصادق عليه السلام عن علي صلوات الله وسلامه عليه قال قال رسول الله إن لله تبارك وتعالى 99 اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وهي الله الإله الواحد الأحد الصمد الأول الآخر كآخر. در اون حدیث شریف کتاب توحید از امام صادق چه حدیث را منتهی فرمودند پیامبر اسلام، پیامبر فرمودند خدای متعال 99 اسم دارد، هر کس آن اسمها را بشمارد داخل بهشت خواهد شد. یعنی وجودش و مراتب تربیت و تکامل انسان در این عالم تحقق پیدا کند با حقیقت آن اسماء و انسان رنگ آن اسما را در خود بگیرد و انسان واقعیت پیدا کند در این جهان از راه تربیت و سلوک عملی و ریاضت معقول و مشروع انسانی تا برسد به واقعیت اون اسما. اگر همچو راهی را انسان بپیماید و اسمها را اینچنین بشمارد، البته با بیان دیگری در اول حدیث هم من گفتم نه اینکه اسمها را با تسبیح با انگشت یا با عدد بشمارد، اون چیزی نیست. انسان متاسفانه در این رقم شمردن پول را هم میشمارد، گردو را هم میشمارد، پسته را هم میشمارد. اسماء حضرت پروردگار از قبیل پول یا فندق یا پسته نیست. اسماء حق واقعیاتند، عوامل سعادتند، باعث رشد وجود هستند. فرزاد در آخر حدیث یعنی بعد این جمله میگه دخل الجنه، اگر بشمارد وارد بهش میشود، نه وارد تشریفاتی که خدا میگه چون اسم مرا به زبان آوردی بفرما من دوستت دارم. این دوستی قراردادی است. دوستی قراردادی و محبت قراردادی در بارگاه خدایی نیست. اساسا قوانین قراردادی و اعتباری فقط در زندگی اجتماعی بشر هست. محبت های قراردادی، قول‌های قراردادی وقتی به هم وارد میشن، من شما را دوست دارم، اونم در مقابل میگه من شما را دوست دارم، همدیگر دوست دارند. بعد وقتی که یکی از دیگری چیزی را درخواست کرد، اون دیگری مصلحت ندید که انجام بدهد، فوراً قهر کند و بگه برای اینکه من با تو دوست نیستم. این دوستی قراردادی هست، این دوستی پیمان هست و پیمان قابل شکستن هست. عهد با پیمان بندن، این عهدی که با پیمان بسته میشد با پیمان دیگرم میشکند. این اعتبارهای دوستی قراردادی مال اجتماعات بشری هست و ارزش هم ندارد. مثل وعده هایی هست که انسان ها بندگر میدن و بعدم تخلف میکنند، قول که انسان به همدیگر میدهد و بعد تخلف میکند، اینا ارزش ندارد. ارزش آن است که محبت، دوستی یا قول یا هر عنوان دیگر که انسانی از انسان صادر میشود، اون انسانی که منشأ اینها هست، واقعیت وجود انسان، واقعیت هستی انسان با اون چیزی که به دیگری اعطا میکند با اون تحقق داشته باشد. مثل مثلا یک مادری بر فرزند شیر میدهد، این قرارداد از این قول است. مادر وقتی که بچه را زایید، این زاییدن قول دادن برای این است که من قضایت را هم خواهم داد، من تو را در آغوش خواهم گرفت، من بر تو محبت خواهم کرد. نه قول زبانی داده است، نه قسم خورده است، نه با هم قرار گذاشتند، ولی از تمام وجود مادر این مطلب لبریز است. این را میان قول تکوینی از کون و وجود و از ذرات و شراشر وجود مادر این قول ها برمیخیزد. این قول واقعیت است. در این جهان اون چی به درد میخورد و موجب سعادت انسان هست، این روابط انسان با هم دیگر یا روابط انسان با خداوند متعال، با انبیا پروردگار، با اوصیا انبیا، روابط تکوینی باشد. مثل قولی که مادر داده است برای شیر دادن فرزند، قولی که مادر داده است برای محبت به فرزند، در این حال که میزند خودش هم گریه میکند، خود مادر گریه میکند، در این حال که قهر میکند بعد میگرد نفرین میکند برای مثل آتش خودش می سوزد. اون سوختن منشأ شمان قول مهر است، قول محبت است. یعنی یک قول تکوینی، مراد من از قول واقعی همچون قولی هست. ترشمدید این بخلاف اون قول محبتی است که معمولا ما انسان ها به هم دیگر می دهیم. من تو را دوست دارم درو می گد، اونم میگه من تو را دوست دارم درو می گد، و بعد وقتی رد شد لبخند می زند، خوب سرش کلاه گذاشتم، خوب بهره برداری کردم. اینها جزء لاتعالات متاسفانه این عالم هست. در هر حال منظور من این بود، کسی که اسما را بشمارد، نه شمردن از راه قرارداد یا الفاظ، اینا مثل محبت های قراردادی است. شمردن یعنی این مراحل را بپیماید، این مراحل اسما را طی کند، طی عملی، طی تکوینی، و وجودش با حقایق اسما تحقق بیابد و به خداوند متعال بواسطه این اسما قرب تکوینی و وجودی پیدا کند. خب وقتی که با واقعیت این اسما یک انسان تحقق پیدا کرد، این انسان وجودش میشد بهشت. مگر بهشت چی هست؟ بهشت سراپا سعادت هست، بهشت حب خداست، بهشت مرکز قرب خداست، بهشت مظهر اسما و صفات حق است. این انسان خودش هم میشه بهشت دخل الجنه، یعنی به حسب ذات این انسان در همین عالم داخل بهشت میشود، نه اینکه بهشت جزای این انسان است در عالم دیگر. این حدیث اون را نمیگد. من این را اول بگم که در آخر حدیثم یک توضیحی خواهم داد، اون توضیح انشاءالله در جای خود. ما خیال نکنیم که ما خیلی مختصر این الفاظ را و این اسما را معنا کردیم رد شدیم، حالا در آخر یا بنده، حالا من خودم را میگم دیگه به کسی دیگر برخورد نکند، یا خود بنده یا شما عزیزان در آخر بحث فکر بفرمایید، برای اینکه ما این اسما را شمردیم و به آخرم رسوندیم و انشاءالله داخل بهش شدیم. نه، ما اگر این اسما را بفهمیم از راه علم حصولی و از راه گفتگو و از راه توضیح مخلص، ما بوی بهشت را میشنویم، ما این اسما را توضیح میدهیم و میفهمیم در پس پرده حقایقی هست. ما این حقایق را فقط از دور میشنویم، ولی کسانی هستند اینها را لمس میکنند، این را در ذات خود مییابند، این حقایق را در دل و جان خود مییابند و لمس میکنند، اونها داخل بهشتند. ولی کسانی که از بوی این را میشنوند، مانند کسی هست که دستگلی را در دست بگیرد یا دستگلی را در باب ببیند و از کنار باب رد بشود و بوی گل را استشمام کند و بگید چه بوی زیبایی دارد. این یک فرد است. یک فرد هم کسی است که وجودش وجود معطر باشد، عطر از وجود آن برخیزد، عرق این شخص بوی عطر بدهد. و نمیدانم شما این را شنیدید یا نه، افراد صالحی پیدا میشوند افراد ملکوتی و الهی پیدا می شوند، جنبه معنوی در اونها اینقدر غالب و قوی هست حتی عرق آنها هم از نظر مادی بوی و معطر می دهد. اینها از نظر باطن دارای رنگ و بوی خدایی هستند و اینها متحققند به حقیقت این اسما و اینها هستند که داخل بهشتند. این حدیث اونقدر اشخاص را می طلبد و اونها را می جوید و می گوید و ما هم در حسرت اونها هستیم. انشاءالله رزقنا الله و ایاکم. خداوند روزی کند، ولی خداوندم روزی نمی کند مگر اهل طلب را، کسی که طالب باشد و سوخته این حقایق باشد. نگاهی که اگر به دست بیاید بدش نمیاد، ما هم یک وقت کمی برای این مطالب صرف کنیم. در هر حال از این اسما من بیچاره اله را و واحد و احد را به قدر وقت و نیم ساعت توضیح دادم، نه به قدر کافی و کامل، چون بنا هم ندارم زیاد بحث کنم، چون این مباحث در اجتماعات ما میدانه که بحث نشده است. شما را بود در این شهر زندگی میفرمایید، جلسات تفسیر را ملاحظه بفرمایید، در اونجا ببینید مثلا لفظ احد میاد چه رقم معنا میفرمایند، واحد که میاد چه رقم معنا میکنند، اله را چه رقم معنا میکنند. ما دیگه از اونها خلاص شدیم، تا این اندازه پیش میاییم و توضیح میدهیم، من جرأت زیاد پیدا کردم که تا این اندازه پیشروی کردم. و در هر حال اسم دیگر بعد از این اسماء الصمد، اسم مبارک صمد هست. حالا این روز یک نکته هم اضافه می کنم برای مطالبی که سابقا گفتم، اون میشه این است، اسماء حق مخصوصا این 99 اسمی که در دعا شریف است و بعض اسماء که تا در روایت نیست، بعض اسمایی که در دعا جوشن کبیر هست و در روایت نیست، این اسماء واقعیت برتری دارند که توضیح می دهیم. و یکی از خصوصیات اسما همین است، بعضی از این اسما اگر انسان اینها را در زبان هم تکرار کند اون واقعیتش هم نرسد، تکرار لفظی این اسما هم بی اثر نیستند. اینها را دیگه اهل ذکر می داند و کسانی که اهل ذکر زبانی هستند و اهل اجازات ذکر هستند اونها هم به این جهت واردند. حالا من بنا ندارم سابقا هم گفتم در این بحث وارد بشم، یا خودم وارد نیستم یا بنا ندارم، ولی این یک کلمه را میگم، این اسم مبارک الصمد علاوه بر توضیحی که الان انشاءالله خواهم داد از نظر معنا، از نظر تکرار لفظ هم بسیار مؤثر هست. یکی از اسماء مبارک و نورانی خداوند است که اگر کسی به صورت ذکر این کلمه را به زبان جاری کند و مکرر بگوید دارای اثر روحی و معنوی بسیار قوی هست، یعنی در انسان ایجاد لطافت و ایجاد صفا و ایجاد نورانیت و ایجاد قرب و نزدیکی به مقام ولایت حضرت پروردگار و نزدیکی به مقام ولایت ائمه اطهار علیه السلام میدهد و می کند. این اسم در این جهت این اسم مؤثر هست. از همین یه مثالی هم براتون عرض کنم، هیدجی خود ما، حکیم هیدجی که دارای کتاب شعر و منظورم هست، ایشان مخلصی داشتن در تهران که اسم اون مخلص هم من نه هیدجی را دیدم نه اون مخلص را، ولی اسم اون آقا را هم می دانم، گفتن چندان مهم نیست. یکی از مخلصان هیدجی یک وقتی خدمت هیدجی رفته است و از ایشان ذکری خواسته. ایشان هیدجی در مدرسه سید نصرالدین تهران حجره داشته و تا آخر عمر بدون ازدواج به صورت مجرد اونجا زندگی میکرده، مشغول خودش بوده و درس میفرموده، تدریس میکرده است. این آقا رفته خدمتیشون مدت نشسته و این معروف است که ایشان در هیدج باقی داشته، از اون باغ یا اهالی هیدج مریدشون بودن، به صورت هدیه برای هیدج کشمش می بودن و کسی هم شدت هیدجی می رفته با کشمش هیدج ایشون پذیرایی می فرموده. اون بنده خدا اون حاجه ها رفته خدمتش و بعد از زیارتی درجی هیدرجی هم مقدار کشمش آورده و از ایشون پذیرهایی کرده و ایشون فرموده کشمش من این نیست. فرموده چیه؟ عرض کرده کشمش من این است، شما ذکری به من تعلیم بفرمایید که در وضع من، در تعادل من، در روح من به صفا ایجاد کنند، من از این حالت دروری، از این حالت لاعبارگری، از این حالت بیتفاوتی و قفلت به در آورد. معلوم هیدرجی فرموده از چشم من برای چیزی تعلیم می کنم، اجره نکن. بعد این شخص مدتی می شیند و مرخص می شود تا این شخص می دود. بعد از چند روز این شخص یه شب در خواب می بیند که این شخص در حوض شنا می کرده است و مرحوم هیدرجی هم در یک حوض دیگر بزرگ شنا می کرده است و این شخص به هیدرجی در از این حوض تا اون آب دیگر به سراد دارد، گفته آقا ذکر مرا نفرمودید و تعلیم نکردید. هیدرجی از اون مکان بزرگتر بهشون گفته ذکر شما تکرار کلمه از صمد هست، شما به اسم صمد توسل بجویید و صمد را زیاد تکرار بکنید. و این شخص هم میگد بله چشم، مثلا یاد میگیرد و عددش هم میگد من با اونها کار ندارم، به تعداد فلان هر روز شما صمد را بگید با حضور قلب و با توجه با حال طهارت. و این شخص بعد عملش تمام میشد و خوابش هم عوض میشد و بعدش هم از خواب بیدار میشد. بعد فردا میاد خدمت هیدرجی، یک پله داشته اون حجره، هیدرجی اونجا ساکن بوده، از پله که آمده بالا پا گذاشته به ایوان تا داخل اتاق شد. هیدرجی فرموده چرا آمدی؟ من که ذکر را یاد دادم، تعلیم کردم، تی آمدن شما بی خود بود. و این شخص نقل می کرده بر کسی که اون کسی که شنیده بود به بنده نقل کرد، این شخص می گفته برای اینکه من مثل چوب خوش شدم، چون هیدرجی در خواب به من گفته بود و از خواب من هیدرجی را ندیده بودم. من فرداش آمدم خدمت ایشان که خواب را برایشون نقل کنم و ایشان را تعبیر را از ایشان بپرسم. ایشان فرمودن من که ذکر تو را بر تو یاد دادم، چرا آمدی؟ ذکرت همان است که بهت گفتم. منظورم هم یک حالتی از هیدرجی بود، خواستم نقل کنم. خدا رحمتش کند و با انبیا مشغول بدارد، مرد بزرگی بوده. و هم این اسم صمد را خواستم عرض کنم، از اسماء بسیار مهم و عمیق پروردگار هست و تکرار این کلمه بسیار مؤثر هست. حالا هر کس هر مقدار میتواند و حوصله دارد و بر این کلمه در طول ذکر جذب پیدا کند و خوشش بیاید، تکرارش بسیار خوب است. در حال راه رفتن، در حال که همونطور خلوت نشسته اید، بعد از نماز، قبل از نماز، بعد حوصله دارید، تکرارش بسیار مفید است. این راجع به جهت اثر ذکر صمد، حالا به صورت صمد صمد یا اینکه با کلمه یا صمد و یا صمد و یا صمد، مثل یا الله که خودش ذکر زبانی هست. اما معنای صمد و توضیح صمد، صمد را ارباب لغت مخصوصا آنان که دارای ذوق هم هستند و به امور معنوی و معانی هم واردند، من این عبارت اون رقم ارباب لغت را برای شما یادداشت کردم. این را شما در ذهن داشته باشید. از صمد هو سید المصمود الیه فی طلب الامور و الغنی المطلق المقصود فی دفع الحوائج. صمد اون آقا را میگن، موجود و شخصیتی که برای انسان آقا باشد، برای انسان برتر باشد، مولای انسان باشد. اولا مولا را صمد میگند، نه هر شخصیت معمولی را. یه شخصیتی که مانند خود بنده است، او برای من صمد نیست. یه شخصیتی که مانند خود شماست، او برای شما صمد نیست. صمد موجودی هست که برای انسان آقا باشد، برتر و مولا باشد. سید یعنی برتر و آقا. خب المسعود علیه، آقایی و بزرگواری اون شخصیت در حدی باشد که المسعود له، این قدر اهمیت دارد که برای عرض حاجت، برای زیارت، برای دفع شر و برای تقدیم ارادت می ارزد که انسان او را قصد کند و به زیارت او برود. هو المسمود الی، یعنی اون آقای که انسان او را قصد کند به زیارتش برود و او را بخواهد و دنبال کند، چنین آقایی هو المسمود الی فی طلب الامور، از او چیزهایی را طلب کند، هر چی دلش می خواهد. او بتواند، انسان چی دلش میخواد؟ انسان دو مطلب دائما میخواهد، انسان یا رفع نواقص میخواهد، در انسان نقصانی پیدا شده است، انسان از طرف رفع نقصان میخواهد. بنده جهل دارم، خدمت دانشمندتر از خودم میروم تا بواسطه او رفع جهل از خودم کنم. رفع جهل مسمودون لی هست، یعنی مقصود است برای آدمی، و کسی که از من رفع جهل کند من به زیارت او حتما میروم رفع جهل کند. یا نیاز مادی دارد، مریض است، میرود تا دفع مرض کند. رنجور است، میرود دفع رنج کند. دارای نابسامانی فکر است، نابسامانی اعصاب است، اون شخص دارای روحانیت و قدرت روحی است، میرود خدمت او تا واسه او این اعصابش تجمع پیدا کند، اعصابش منظم باشد. برای طلب رفع نقصان انسان به شخصیت پناه ببرد، این یک رقم طلب. یا برای طلب کمال، علم دارد، میخواد علم را بیشتر کند، برای بیشتری علم میدود، برای بیشتری ثروت میدود، برای عزت دنیا و آخرت میدود، میرود تا کمال را بیشتر کند. پس اون سمت کسی هست که انسان او را طلب کند برای رفع حوائج، از دفع نقصان، یا برای ازدیاد کمال. ترجمه دید پی طلب الامور. پس لازمه سمت یک نکته دیگر هم خواهد بود که در این تعبیر آورده است، این اهل لغت مال رعاب اصفهانی است، ایشون خیلی اهل ذوق بودند. ولغنی المطلق، سمد موجودی هست که خودش غنی مطلق باشد، دیگران نیاز را حاجت را پیشو ببرند، دیگران نیاز خود را به محضر او ببرند. سمد مطلق باید غنی مطلق باشد. الغنی المطلق کدام غنی مطلق؟ اون قدیم مطلقی که المقصود فی دفع الحوائج، همه حاجت ها را، همه احتیاجات را، همه خواسته ها را او دفع کند. حالا شما خدا را ببینید، خدا یک طرف، این را من تبارک الله و تعالی این را از آن مثال میگم، این تعبیر را، خدا یک طرف، کل عالم طرف دیگر، کل ذرات جهان، کل موجودات این عالم، از خاک، از آب، از کوه، از سنگ، از عناصر بسیط، از مرکبات، از جماد، از معدن، از نبات، از جاندارها، از انسان، از موجودات زمینی، از تمام جو، از تمام کرات کهکشان‌ها گرفته تا عالم مجردات، عقول، نفوس، نصول افلاطونیه، ارواح، تمام موجودات بدون استثناء در این عالم، همه اینها دست حاجت، واقعا بدون زبان اون خواسته وجود، احتیاجات هستی را از کجا و از کی تأمین می کنند و از کی می خواهند جز از خدا؟ آیا چیزی هم هست؟ خدا رحمت کند سعدی را، دست حاجت چوبری پیش خداوندی بر، که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. به قول قرآن و این منشه الا اندنا خزائنه، شما در این جهان هستی، به هر چه بینگرید خزینه های بی پایان آن چیز پیش ماست. خزینه همه چیز، احتیاجات سنگ، احتیاجات خاک، احتیاجات جو، احتیاجات تمام مواد بسیط و مرکب و عنصر و غیر عنصر و قوا و طبایع و قوانین، همه اینها خزائنش پیش ماست و ما تأمین خواهیم کرد. بس تمام عالم دو دست احتیاج بلند کرده است به سوی یک مبدا، یک موجود و اون خداست. پس خدا مقصود است، خدا مطلوب است. برای چی؟ برای رفع حاجات، رفع نیازها و برای تکمیل کمالات و ازدیاد کمالات و رساندن فیض و رساندن رحمت. پس او سمد مطلق است. حالا نسبی سمد ممکن، آفتاب سمد هست، مقصود است، ولی برای کره زمین اونم در دو سه مورد. یک معلم سمد هست، برای چند شاگرد در دو سه مطلب، اما مطلق سمد برای کل جهان در همه امور در تمام جهات فقط خداوند متعال است. جزو مقصودی هست، جزو مطلوبی هست، جزو صاحب خزائن، خزائن بیکران، هر چی دهش کند چیزی از خزینه او کاسته نمی شود و هر چی ندهد باز زائد بر خزینهش چیزی نمی ماند. یه همشون سمدی هست، سمدی هست گنی، سمدی هست بی عیب، خودش بی نیاز، خودش کامران، خودش گنی مطلق، لکن تمام نیازمندها را مستغنی می کنند. این معنای سمد هست. حالا چه بهتر که انسان بگید خدایا یکی ده حاجات مرا، احتیاجات مرا تو در این عالم تضمین فرموده ای. گفت ببین این آیه را، من میخوام یک مقدار شما را در این جهت اگر جسارت نشد این تعریض را بگم، راهنمایی کنم. قرآن میگه ما من دابت فی الارض و لا طائر یطیر به جناحه الا الله رزقها. قرآن میگه خیلی شما به سینه نزنید، من سمد یعنی خدای سمد درباره روزی تضمین کرده ام، نه شما انسان ها را، تمام جنبندگان زمین روزی آنها بر عهده خداست. این آیه از خوندم، ما من دابت فرز ولا طائر یطیر به جناحه الا الله رزقها. هیچ جنبنده در زمین نیست و هیچ پرنده در فضا نیست مگر اینکه روزی همه اینها بر عهده خداست، بر عهده خدا. یعنی خدا تضمین کرده است. خب چیزی که تضمین کرده است خواستن من یا بدبینی هست یا قبول نکردن تضمین است یا لغو گفتن است یا فضولی هست، همچون نیست؟ تضمین کرد. پس در این جهت چیه؟ از اون من نمیخوام، خدا تضمین فرموده. نمیخوام نه که دارم، نه ندارم، فقیرم، محتاجم، ولی خدا تضمین فرموده از باب لطف، از باب عنایت، از باب آقایی، ولی بعد چیزها را تضمین نکرده. چی را؟ هدایت را. گفته یا هدایت را باید شما بخواهید من بدهم، معنویت را باید بخواهید تا من راهنمایی کنم، ولایت الهی را شما کوشش کنید تا من بذل کنم. من جا هدفینا لنهدینهم سبلنا. هر کس در راه ما نهایت کوشش را بکند ما او را راهنمایی خواهیم کرد. تا شما کوشش نکنید، اونم نکن تا نهایت کوشش خود را به منصه ظهور نیاورید، ما هدایت نخواهیم شد. انسان در این مورد او را صمد قرار بدهد، کوشش کند و بخواهد، شب بخواهد، روز بخواهد، بیاد خدایا من کوشش کنم، هم ریزش و عطا بفرمان. هم انسان با همت باشد کوشش کند به موجب آیه که خوندم، و هم بعد از کوشش قول مساعد داده که عنایت خواهد کرد. معمولاً جهات معنوی و جنبه های الهی، صفای روح، نورانیت قلب، صفای باطن، تعادل وجود، اخلاق فاضله و سعادت حقیقی را انسان باید از خدا بخواهد. با اینکه خود باید رفت، ولی تا او نبرد نمیتوان رفت. مطلب این چنین است، از این جهت او صمد است برای بشر. این واقعیتی است که شدن مخلص معتقدم و قرآن مجید آیاتش پر از این مطلب است و باید همیشه گفت صمد صمد صمد. و روی این جهت در سوره توحید صمد آمده، قل هو الله احد، او اون ذات بی نام و نشان، او که هو را جلسه قبل اندشی توضیح دادم، اون ذات بی رنگ و بو، اون ذاتی شکار کس نشود، دام بازگیر، آن ذات مقدس، اولا الله احد هست، جلسه قبل توضیح دادم، و در مرتبه بعد الله الصمد، اون الله هست که مقصد همه موجودات است، مقصود مطلق، مطلوب مطلق، غنی مطلق، دست نیاز همه موجودات به سوی او دراز است و همه از او طلب می کنند. در دعا جوشن کبیر وقتی به اسم صمد می رسد، من با اونم مراجعه کردم، اونجا صمد را اینچنین تعبیر می فرماید، یا من هو صمدون بلا عیب، ای خدایی که تو صمدی، تو مقصودی و تو مقصدی برای کل عالم بلا عیب، اما خودت عیب نداری، کمال مطلقی، تمام مطلقی، جمال مطلقی، غنی مطلقی و برای کل عالم مطلوب توی، مقصود توی، محبوب توی، معشوق توی و هیچ عیب هم نداری. یا من هو صمدون بلا عیب، این یک برای صمد. صمد را در لغت جور دیگه معنا کردن که اونم برمیگره به همین معنا، او الذی لا جوف له، صمد موجودی است که میان خالی نیست، موجود میان خالی نباشد، تو خالی نیست، صمد یعنی توپر، اون تعبیر خوبی است، موجود یا توپر هست یا تو خالی. شما در ترکیه هم میگید، من عمدن ترکیه را میگم که شما را دقت بفرمایید و خوابتان هم بپرد. شما برای اینکه یک کس را بگید سب و کس چیزی ندارد، میگید بشته، برش کن، فرانی بشته، یعنی تو خالیه. کسی که چیزی ندارد، کسی که میان خالی باشد، تو خالی باشد، این کنایه است از ناداری، از ضعف وجود، از نقصان، از کم ظرفیت بودن. صمد خلاف این است، صمد یعنی توفر، یعنی اون چی که میخواهی او دارد، هر چی بخواهی او دارد. این برمیگرده به همون غنی مطلق، این غنی مطلق است، خدا صمد است. یک مقدارم توضیح بدیم، در این جلسه این رقم افراد من زیاد نمیبینم که اون جلسه‌ام تو، فقط یادآوری میکنم تمام عالم طبیعت از ذرات، از مولکول‌ها، از اتم و از اجزایی که اتم از اونها درست شده است، از اونها ترکیب یافته. و شما میدانید اتم و اجزا اتم همشون از ذات مادی توخالی هست. خدا سمد از توخالی نیست، در ماده نیست، اون یک تعبیر مادی نیست یا توخالی نیست، یعنی ماهیت ندارد، ماهیت توخالی هست، ماهیت از خودش وجود ندارد، خدا از خودش وجود دارد، خدا توفر است، وجودش با خودش است. و در هر حال سمد قرنگ مطلق هست. از اینجا یک نکته هم برای شما عرض کنم، حضرت عیسی را گفتن خداست. قرآن برای اینکه بگید عیسی خدا نیست، یک آیه جالب آورده، گفته امه صدیقه، عیسی بنده خداست، مادر عیسی صدیقه هست، یعنی بانوی راستگو هست. منظورم نکته در بعد آیه است، یأکلان طعام، هم عیسی هم مادرش غذا میخورند. غذا میخورند یعنی چه؟ یعنی تو خالی هست و اشکمشون خالی نباشد غذا که نمیخورند. عیسی تو خالی هست غذا میخورند و مادرش هم تو خالی که غذا میخورند. و خدا باید سمد باشد، عیسی سمد نیست و مادرش هم سمد نیست، پس او خدا نیست. با سمدانیت خدایی خدا را اثبات می کند و با اینکه عیسی و مادر عیسی سمد نیستند و توخالی هستند، خدا بودن آنها را نفی می کند خود قرآن. پس سمد معنی توفر، به معنی گنی، به معنی قائم بذات، به معنی غیر محتاج. این هم تا اینجا معنای سمد و اثر و خاصیتی از سمد که بعضی از آقایان من می دیدم در وقت اواخر توضیح من کمشم می خوابیدند. خدا به حق سمد ما را از خواب بیدار کند و را از خواب همون معمولی. و سلام علیکم و رحمت الله.